رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان ارجمند، به نشر اولی مجله خبری شامگاه چهارشنبه 17 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من فرهاد میلاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم در تهیه همکارمان خرامان بقازاده آغاز میکنیم.
سلام شنونده ارجمند، همکاران. پارلمان ترکیه بر رسی مسئله اجازه انجام عملیات برون مرزی را در شمال عراق ضد پایگاه‌های نظامی شورشیان حزب کارگری کردستان شروع کرد. مقامات عراقی و آمریکایی از انکارا دعوت کردند دست از چنین اقدام بردارد. آنها میگویند که انجام چنین عملیات میتواند وضع به این هم بی‌ثبات منطقه را پیچیده‌تر کند. پیمان نظامی ناتو هم از ترکیه دعوت کرد که از این گونه اقدام جلوگیری کند. در همین حال معاون رئیس جمهوری عراق طارق الهاشمی از ترکیه خواسته است که به این کشور فرصت بدهد تا که مشکل شورشیان کرد در شمال عراق را حل و فصل کند و دیروز با مقامات ترکی در انکارا در این زمینه گفتگوها انجام داد. خبرگزاری نیمه رسمی آناتولیا در نقل قول از هاشمی میگوید که بغداد در عزم خود برای خاتمه بخشیدن به عبور و مرور شورشیان کرد قوی است. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو امروز گفت که آماده است اسم نخست وزیری از جانب ائتلاف غربگرای نارنجی انتخاب شده را اعلام کند. در یک اظهارات وی گفت که آماده است که نامزدی شخصی را که از جانب ائتلاف او به وظیفه نخست وزیری پیشبری می شود بگوید.
اوچیکую, що з моменту відкриття сесії
انتظار من این است که برابر شروع اجلاس پارلمان برای تأسیس ائتلاف اکثریت تشکیل خواهد شد. مطابق قانون اساسی اوکراین من اظهار میکنم که بر اساس پیشنهاد ائتلاف نامزدی را برای اشغال وظیفه نخست وزیری و اعضای کابینه پیشبری کنم تا که در پارلمان بررسی شود.
تا کاندیداتور до складу кабінету міністрів.
از اظهارات مذکور چنین به نظر می رسد که همکنون راه متفق نارنجی یوشنکا یولیا تیماشنکا برای اشغال این وظیفه هموار می شود. سال 2005 و مدتی کوتاه در این وظیفه کار کرده است. ائتلاف نارنجی از جانب سپاه یولیا تیماشنکا و اوکراین ایمای رئیس جمهوری ویکتور یوشنکا در پی انتخابات 30 سپتامبر تشکیل شده است. حکومت کانادا پیشنهاد دارد که حضور نیروهای خود را در قلمرو افغانستان تا سال 2011 تمدید کند. این مهلت 2 درازتر نظر به مهلت در نقشه های قبلی پیش بینی شده می باشد. در یک مراجعتش به پارلمان حکومت از حزب‌های مخالفین کانادا تقاضا کرده است که از کمک به مردم افغانستان رو نگردانند و برای آینده نیروهای کانادایی در این کشور رای دهند. کانادا فعلا در افغانستان 2500 سرباز دارد که در مناطق جنوبی این کشور ولایت قندهار مستقر هستند و طبق مقررات این باید تا سال 2009 در آنجا بماند. سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف گفت که تاریخ 10 دکبر یعنی ضرب الاجل برای حل سرنوشت آینده کوسوو تعیین شده معنای آن را ندارد که همه گونه مذاکرات در این موضوع خاتمه مییابد. چیژوف گفت که تاریخ مذکور از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مذاکرات تعیین شده است که از جانب اتحادیه اروپا، روسیه و ایالات متحده آمریکا جریان میگیرد، اما او گفت که این معنای ختم گفتگوها را ندارد و به پیشرویهای مشخص در این زمینه اشاره کرد. روسیه از تهدید سربستان پشتیبانی میکند که گفته است در صورتی به استقلالیت تحت نظر جامعه بین المللی دست یافتن کوسوو نشست شورای امنیت را در این زمینه ویتو خواهد کرد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که امروز مقامات جمهوری اسلامی در مظهر عام 3 را برای آدم ربایی و تجاوز 2 دار آویختند. حکم مرگ مردان گناهگار در محل جنایت شهری جنوبی شیراز به اجرا درآمد. از ماه ایول این جانب در ایران موردهای اجرای حکم های قتل در برابر مردم همراه با سرکوب آنچه که چون اعمال غیر شرعی یاد می شود افزایش می یابد. قطعنامه ای که کشتار جمعی ارمنی ها را در دوران جنگ یکومی جهان از جانب ارتش ترکان عثمانی چون نسل کشی ارزیابی می کرد از جانب مجلس نمایندگان امریکا پذیرفته نشد. طبق گزارش ها شماری از وکیلان مجلس اکثریت دموکرات های کنگرس قطعنامه مذکور را که بیشتر خصوصیت رمزی دارد چون تخریب کننده روابط ایالات متحده امریکا با ترکیه شریک مهم واشنگتن در ناتو ارزیابی کردند. رئیس جمهوری امریکا جورج بوش از قانونسازان کشورش دعوت نمود که با پشتیبانی این قطعنامه آواز ندهند. هفته گذشته کمیته روابط خارجی کنگرس آمریکا قطعنامه نسل کشی خواندن کشتار 1.5 میلیون ارمنی ها را در سال 1915 قبول و مخالفت های شدید ترکیه را به بار آورد.
نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان خرامان بقازاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
پارلمان ترکیه امکان تعقیب جنگجویان کرد در شمال عراق را بحث می کند.
سابق سروزیر پاکستان بعد 11 سال هجرت فردا به وطنش برمی گردد.
خبرنگار رادیوی فردا پرناز عظیما در مهمانی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی.
کمونیستان چین رهبران این کشور برای 5 سال آینده را انتخاب میکنند.
دادستان کلی تاجیکستان میگوید محمود خدای بردیف در قلمرو ازبکستان یک گروه تروریستان را سروری میکند. پیشبینی می شود که امروز پارلمانی ترکیه از عملیات نیروهای مسلح این کشور بر ضد جنگجویان کرد در قلمرو عراق پشتیبانی می کند. تصدیق عملیات معنی آن را ندارد که سربازان ترکیه فوراً بالای پایگاه های جنگجویان کرد واقع در شمال عراق حمله می کنند. ولی در حلقه های بین المللی نگرانی زیاد است که یورش ترکیه به عراق منطقه را باز هم ناآرامتر خواهد کرد. در این باره همکارمان سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
بعد از کشتار 15 سرباز و شهروندان ترکیه در مناطق هم مرز با عراق و نمایش های عموی با طلب جلوگیری از این حمله ها، حکومت ترکیه از پارلمان کشور خواست که برای عملیات نظامی علیه مسلحان حزب کارگری کردستان در شمال عراق اجازه دهد. امروز پارلمان با بررسی این درخواست حکومت پرداخت، ولی گفته می شود که اجازه پارلمان معنی دفعتن شروع شدن عملیات نظامی علیه کردها در شمال عراق را ندارد. با این نکته دیروز رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه اشاره کرده بود.
تسکرنین مجلستان گشمسی همین بیر اپراسیون
قبول این گونه تصمیم از سوی پارلمان معنی شروع فوری عملیات نظامی را ندارد. همه کار مکان و زمانی خود را دارد، ولی می خواهم تاکید کنم همه گونه عملیات در خارج از مرزهای ما فقط علیه تروریستان روانه خواهد شد.
سادجه و سادجه بونون آلتینی özellikle çiziyorum. Terör örgütüdür.
درخواست حکومت ترکیه برای شروع عملیات نظامی در شمال عراق باعث نگرانی های جامعه جهانی گردید. مقامات ایالات متحده گفتند آنها خوب درک میکنند که هدف انکاره از بین بردن آشوبگران حزب کارگری کردستان است که 20 سال باز برای دریافت مستقلیت در ترکیه مبارزه میبرد. همزمان واشنگتن هشدار داد که ورود نیروهای ترکیه به شمال عراق وضع منطقه را بیشتر نارام خواهد کرد. امکان شروع جنگ نو در شمال عراق باعث به طور بی‌سابقه افزایش یافتن قیمت نفت در بازارهای جهان گردید. اخیراً قیمت نفت تا 88 دلار برای یک بشکه بالا رفت. کمیساریت سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز هشدار داد که عملیات نظامی نو با اخراج تعداد بزرگ مردم شمال عراق مساعدت خواهد کرد. تا امروز با اطلاع سازمان ملل متحد درگیری‌ها در عراق بیش از 4 میلیون ساکن کشور را آواره و بی‌خانمان کردند. همزمان مقامات عراق نیز تلاش دارند که از راه دیپلماتی از عملیات نیروهای ترکیه در مناطق کردنشینی کشور جلوگیری کنند. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق که چند روز باز به خاطر مذاکرات با مقامات ترکیه در انکاره به سر می‌برد امروز اظهار نمود عراق برای خونسا کردن آشوبگران کرد به وقت بیشتر نیاز دارد. کامران الکردجی، سابق رئیس دفتر رئیس جمهور عراق جلال طالبانی میگوید هدف از اعلام شروع عملیات نظامی نیروهای ترکیه به عراق فشار بالای مناطق کردنشین در شمال عراق است. او میافزاید که حوادث امروز همسان حوادث آخر سالهای 90 قرن گذشته است.
اگر شما مطبوعات ترکیه و شرح کارشناسان را پیگیری کنید، احساس خواهید کرد که حکومت ترکیه و نیروهای مسلح امیدوارند تجربه با سوریه داشتهشان دوباره حاصل می شود. آنها فشار را بالای سوریه افزایش دادند، تعداد بزرگ ارتش را در مرزهای سوریه مستقر کردند و بعد این سوریه رهبر حزب کارگری کردستان اوجلان را از کشور بیرون کرد.
They kicked out Öcalan from Syria.
انتظار می رود که با وجود تصمیم امروزه پارلمان، تلاش های دیپلماتی به خاطر جلوگیری از ورود نیروهای ترکیه به شمال عراق ادامه کنند. دیروز حکومت ترکیه تصمیم گرفت برای مذاکرات با مقامات ترکیه یک هیئت بلندپایه را به انکارا بفرستد.
بحث عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق.
بنظیر بهوتو سروزیر سابق پاکستان روز پنجشنبه به وطن برمیگردد. خانم بهوتو هنوز 11 سال پیش از مقام سروزیری برکنار شده، تا 8 سال اخیر از زمان برهبری پاکستان آمدن پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور در خارج از پاکستان به سر می برد.
بازگشت او به وطن تنها بعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که بار دوم به فایده مشرف انجام یافت امکان پذیر گردید. دادگاه عالی پاکستان باید امروز به بررسی مسئله تایید پیروزی پرویز مشرف در این معرکه شروع میکرد، ولی این بررسی به تأخیر افتاده است. آخرین تحولات مربوط به پاکستان را در یک گزارش همکار ما میرزای سلیمپور خلاصه میکند.
بنظیر بهوتو سروزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مردمی بزرگترین تشکل مخالفین این کشور که 8 سال باز در امارات متحده عرب در هجرت به سر میبرد، اعلام کرد که روز پنجشنبه 18 اکتبر به وطن برمیگردد. بازگشت بنظیر بهوتو به پاکستان در پیشروی انتخابات سراسری پارلمانی آن کشور که قرار است ماه ینبر سال آینده برگزار شود صورت میگیرد. اما این بازگشت به خانم بهوتو تنها بعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پاکستان که روز 6 اکتبر با پیروزی رهبر فعلی کشور پرویز مشرف انجام یافت میسر شده است. بنظیر بهوتو که روز چهارشنبه در یک نشست خبری در دبی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که او با خود دموکراسی را به پاکستان خواهد برد.
بعد 11 سال بازگشت من برای مردم پاکستان معنی بازگشت از دیکتاتورا به سوی دموکراسی، از استثمار به سوی صاحب اختیاری و از خشونت به سوی آسایش را دارد.
در ماه سپتامبر سروزیر دیگری پیشین پاکستان نواز شریف نیز تلاش کرده بود به خاطر شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بعد 6 سال هجرت به وطن برگردد، اما مقامات پاکستان او را بعد همگی چند ساعت از قلمرو کشور به عربستان سعودی اخراج کردند. بنظیر بهوتو 54 ساله که در سالهای 90 عصر گذشته دو دفعه به سمت سروزیری پاکستان رسیده بود، هنوز سال 1996 با این کرسی پدرود گفت، اما او تا کنون از بانفوذترین زنان سیاستمدار جهان باقی مانده، نخستین زنی است که رهبری یک کشوری مسلمانی شده است. قرار است بنظیر بهوتو از راه کراچی وارد پاکستان شود. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات امنیتی پاکستان نوشت که روز پنجشنبه برای تامین امنیت در جریان استقبال از خانم بهوتو حدود 10,000 کارمند پلیس و نهادهای شبه نظامی بسیج خواهند شد. قبلا بنظیر بهوتو گفته بود که او از احتمال به جانش تشکیل سوءقصد کردن افسران سابق نظامی، نظر به احتمال دست به چنین عمل زدن جنگیان طالبان یا القاعده ترسی بیشتر دارد. دیگر اعضای خانواده بهوتو که از بانفوذترین خانواده‌های پاکستان شناخته می‌شود، در گذشته نیز هدف سوءقصد قرار گرفته بوده‌اند. مرتضی بهوتو برادر بنظیر سال 1996 در کراچی در اثر یک سوءقصد تا حال مرموز که بنظیر بهوتو آن را کار دست مقامات اکتشافی پاکستان می‌داند، کشته شد. پدر بنظیر ذوالفقار علی بهوتو نیز سال 1979 توسط کودتای نظامی به رهبری ژنرال ضیاءالحق از مقام سروزیری برکنار گردیده به دار آویخته شد. در همین حال روز چهارشنبه در عرفه بازگشت بنظیر بهوتو، دادگاه عالی پاکستان محاکمه مسئله تایید انتخاب دوباره پرویز مشرف به سمت ریاست جمهوری را با وجود با طلب استعفای او در اطراف ساختمان دادگاه گردی هم آمدن صدها تن از فعالان مخالفین به تأخیر انداخت. قرار شده که بررسی این موضوع را هیئت نو تکمیل شده قاضیان دادگاه عالی انجام دهد.
رویدادهای اخیر پاکستان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده ارجمند، چند پیش خبرنگار رادیو فردا خانم پرناز عظیم‌ها بعد بودوباش بیش از 8 ماهه مجبوری امکان یافت ایران را ترک کند. وقتی او در ابتدای سال روان به عیادت مادر سالخوردهش به ایران سفر کرد، در میدان هوایی خدمات امنیتی پاسپورت یا خود شناسنامه او را مصادره کرده ابراز داشتند که او با یک عده جنایت های وزنین متهم می شود. او با پرداخت وثیقه یا خود گراوپولی کلان امکان یافت این مدت را نه در زندان بلکه در خانه مادرش سپری نماید. حالا خانم از ایما مهمان برنامه ماست. خانم از ایما بگوید که برنامه آینده شما از چی قرار است؟
اول منم تشکر میکنم از شما که منو دعوت کردین به استودیوی رادیو آزادی بخش تاجیکستان. اینکه من چه برنامه هایی دارم در آینده، والا هنوز مطمئن نیستم به چه صورت خواهد بود، چون که شما میدونین که من با یک وثیقه خیلی سنگین از ایران آمدم، 550 میلیون تومان که حدود 600 هزار دلار میشه، و سند خونه مادرم رو گرفتن به وثیقه و پرونده منم همچنان باز هست، به این معنی که هر موقع که اونها بخوان میتونن من رو احضار کنن و من باید برم در دادگاه حاضر بشم.
ولی میخواستم یک چند سخن درباره همون زمان گویید که شما در تهران بودید، وقتی که مثلا شما رو حجت های شما رو گرفتند و شما از حق ترک ایران برای مدت محروم شدید، چی احساس شما رو فرا گرفت؟
خب مسلماً این کاری که کردن اینها از هیچ نظر قانونی نبود، چون من بلافاصله وقتی که وارد ایران شدم توی فرودگاه دو نفر منتظر من بودن، مامور امنیتی احتمالاً، و اونجا چمدونای منو تفتیش کردن، پاسپورت من رو هم اونجا گرفتن. اینا همش کار غیر قانونیه، چون تفتیش چمدون بایستی که یا اصولا منزل اینا باید با حکم قوه قضاییه باشه. در مورد من هیچ کدوم اینها نشده بود و بعد از اون هم که خب مدت ها هیچ خبری نبود و من بلا تکلیف بودم، بعدش که خودم بارها توسط وکیلم و خودم مراجعه کردم، تازه حکم احضار بر من فرستادن. وقتی که احضار کردند اونجا من رو به اتهامات خیلی عجیب یا سنگین امنیتی متهم کردن، مثل مثلا تبلیغ علیه نظام، مثل اقدام علیه امنیت ملی، مثل مثلا کسب درآمد نامشروع. یعنی حتی یک چنین اتهامی، یعنی کسب درآمد نامشروع، به خاطر اینکه من دارم در یک سازمانی کار میکنم، یک سازمان بین المللی که از نظر حقوق بین المللی شناخته شده هست، اینها اصلا توی قانون ما وجود نداره. یعنی کسب درآمد نامشروع وجود داره ولی برای مثلا کارهایی مثل جنایتکار باشه یا مثلا قاچاق باشه. ترس و وحشت از طرف من، حالا از یک طرف، ولی از طرف دیگران هم بود در ارتباط با من، چون خیلی ها بودن که از دوستان خودم بودن که برای من مثلا پیغام فرستاده بودن که بهتره که من باشون تماس نگیرم، و من خودم به همین دلیل سعی میکردم با کسانی که احتمال میره که اتفاقی براشون بیفته اصلا تماس نگیرم. بنابراین این که چه محدودیت ها و چیزهایی از نظر زندگی روزمره هم وجود داشت.
آیا همین حوادث را شما به حیث روزنامه‌نگار، به حیث سلسله گفتار و یا اینکه به حیث نویسنده هم که هستید در یک شکل قصه و یا رمان به طب خواهید رساند؟
اتفاقا من به این مسئله خیلی فکر کردم، ولی حتی اون زمانی که ایران بودم فکر میکردم که جزئیاتو بنویسم به صورت یه خاطراتی برای خودم که داشته باشم. ولی یه مسئله که من اونجا داشتم این بود که به خاطر اینکه سال قبل که رفته بودم ایران ریخته بودن منزلمون و خونه رو تفتیش کرده بودن، به همین دلیل من سعی میکردم که هیچ مدرکی از خودم نذارم، چون هر لحظه احتمال میدادم که باز هم بریزن توی منزل که ببینن که خب من چیزی دارم ندارم اینا. به همین دلیل خب سعی میکردم که هر چی که هستش تا جایی که میشه به خاطرم بسپرم، و خب خاطرات خیلی هم تلخ، هم شیرین، هم خنددار در ضمن همه جور از اونجا دارم که اگر فرصتی بشه حالا سعی میکنم که واقعا درباره همشون بنویسم.
تشکر زیاد خانم پرناز عظیما، سابق محبوس خیالی جمهوری اسلامی ایران.
خیلی ممنون. در ضمن اینکه گفتیم
تشکر دیگر از خانم پرناز عظیما، خبرنگار رادیو فردا، که 8 ماه را اجباراً در ایران سپری کرده است. در شهر پکین انجمن 17 حزب کمونیست چین ادامه دارد و یکی از وظیفه های اساسی وکیلان این جمع آمد انتخاب رهبران حزب و کشور برای 5 سال آینده است. اکثریت شبهه ندارند که هو جینتاو در منصب رئیس جمهور و ون جیاباو در کرسی سروزیر تصدیق خواهند شد.
ولی همکارمون سلیم ایوبزاد میگوید انجمن یاد شدن نمونه چرخش موقع رهبران این کشور بزرگ میباشد که با هدف حفظ قدرت عملی شده است.
کانگرس حزب کمونیست چین 350 وکیل خود را به عضویت در کمیته مرکزی حزب پیشبری کرد. از این نامگوی وکیلان در حال انتخاب شدنشان بیوروی سیاسی کمیته برگزیده خواهد شد و بیورو رهبر حزب یعنی رهبر مملکت را معین خواهد کرد. بناان ترکیب نامگوی پیشنهاد شده بیانگر درجه نفوذ رهبری فعلی چین هو جینتاو شمرده می شود. وی از کانگرس گذشته تا حالا کشور را سروری می کند و گفته می شود هیئت کمیته مرکزی از طرفدارانش عبارت بوده او را دیگر باره به مقام رهبری جا با جا خواهد کرد. سروزیر هم معلوم است و گفته می شود وین جیاباو اجرای این وظیفه را ادامه خواهد داد. احتمال می رود انتخابات تا آخر این هفته برپا شود. به اندازه زیاد ترتیبی کار نظام به اصطلاح مرکزیت داری دموکراتی اتحاد شوروی را که اکنون به گذشته دور تاریخی تبدیل یافته است به خاطر می آورد. و اما آنگونه که در آخرین سالهای رهبری لئونید برژنیو به وقوع پیوسته بود، امروز در چین کم و بیش به نسل نوی سیاستمداران توجه می دهند و تخمین می رود آنهایی که اخیراً به عضویت کمیته مرکزی حزب وارد گشتند رهبران آینده این کشور خواهند بود. دو نماینده نسل نو، یکی لی کیکیانگ 52 ساله و کسی جین پینگ 54 ساله، هر دو حقوق شناس می باشند و با پشتیبانی قوی جین تاو به صحنه آمده اند. این حرکت ها سبب شده اند از اوج کشاکش های گروهی و جناحی در حزب کمونیست چین صحبت شود. اما سیاست شناس از دانشگاه اکسفورد بریتانیا رانا میتر می گوید این فرایند آبیستن شدت یا کشاکش نیست.
ساختار فعلی رهبری در حزب کمونیست چین را به معنی مبارزه جناح فهمیدن خطا است. این خاصی سال 60 بود که رهبر حزب ماو زیدون با اعضای حزبش درگیر بود و به انقلاب خشونت آمیز و در هم گسیخته فرهنگی سبب گشت.
با وجود این جینتاو باید به استراحت فخری فرستادن نایب پرزیدنت زنگ قینگ هونگ را که به گارد کهنه زنگ زمین پیوند دارد تامین کند. زنگ در پس پرده جاینشین احتیاطی جینتاو در حال لغزیدن او به شمار می رفت. ولی جینتاو تا حال توانسته است با برنامه جامعه با توازن قدرت خود را تحکیم بخشد و راه پیشینیان را ادامه دهد. و اگر وی تواند رهبری کنگره را در قبضه بگیرد، ممکن است به دیگرگونی های جدی سیاسی دست بزند. آنگونه که هرچند در تالار بزرگ نمایندگان حزب با همان سر و لباس رسمی و عینک های از اندازه بزرگ نشسته اند، در بیرون مردم با مایکه های رنگارنگ و زیرنویس دار و موی های گل زده جهان خارجی را کنار می گیرند.
انتخاب رهبران چین در انجمن حزب کمونیستی این کشور.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون روریم به تاجیکستان. دادستان کلی تاجیکستان میگوید که محمود خدای بردیف در ازبکستان به سر برده در همانجا رهبری یک سازمان تروریستی را بر عهده دارد.
در نشست خبری روز چهارشنبه همچنین اداره دادستانی درباره سرنوشت محمد روزی اسکندر و دیگر پرونده های سرسر و صدا اطلاع داد. از نشست خبری بابا جان باباخانوف دادستان کلی تاجیکستان خبرنگارمان ناصر جان مامورزاده گزارش میدهد.
دادستان کلی تاجیکستان اظهارات پیشینه خود درباره محمود خدای بردیف و محمد روزی اسکندرف را تکرار کرد، ولی برای نخستین بار سرهنگ شورشی تاجیک خدای بردیف را عضو یک حزب نامنویس نشده تروریستی اعلام داشت. بابا جان باباخانوف دادستان کلی تاجیکستان در نشست خبری گفت سرهنگ شورشگر محمود خدای بردیف با گروه مسلح خود در قلمرو ازبکستان به سر میبرد و افزود خدای بردیف در رویدادهای ماه می سال 2005 ازبکستان نیز دست داشته است.
خب محمود خدای بردیف اصلا وارد نمی‌شود، نه تریتور ازبکستان دست خور نخواهد شد. اونجا لیدر ایخنی. فرقه نظامی محمود خدایبردیوف با همه مسلحانش تا امروز در قلمرو ازبکستان بود و باش دارد. او لیدر تشکل جنایی می باشد و صدها هزار ساکنی هم تاجیکستان و هم ازبکستان از دست این گروه جنایی رنج می برند. مگر حادثه های سال 2005 ازبکستان را فراموش کردید؟ این هم کاری دست محمود خدایبردیوف است. بهترین است که به مسائل حساس سیاسی وابسته به مناسبات تاجیکستان و ازبکستان مداخله نکنیم.
دوستان کلی تاجیکستان همچنین گفت سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف عضو حزب تاجیکستانی آزاد می باشد که در قلمرو کشور این حزب سازمان تروریستی محسوب می شود. این بیانیه دوستانی برای رسانه های خبری غیر منتظره و نو بود. سوال دیگر این بود که محمود خدایبردیف با حزب به ادعای دوستانی تروریستی موسوم به تاجیکستانی آزاد چه ارتباط دارد و این هم در حالی که رئیس این سازمان یرش قربانوف یک ازبک تبار تاجیکستانی که فعلا در یکی از زندان‌های ازبکستان نگهداری می‌شود شناخته شده است. بهادر حامیدوف سردار رئیسیت تفتیش پرونده‌های مهم دوستانی کل گفت
98 году 4 ноября, если вы всё помните, было нападение банд группы Махмуд Худойбердиев на Сагдийской области.
4 ноября соли 1998 گروه مسلح محمود خدایبردیف با ولایت سوخت حمله کرده برای مهلت معین بعضی نهادهای ماموری را تحت کنترل گرفته بودند. بعدن از نام حزب تاجیکستانی آزاد اظهارات سیاسی داده و دست داشتن خود در آن حادثه ها را اقرار کردند. ما چند عضو این سازمان را بازپرسی کردیم. آن زمان تاجیکستانی آزاد را عبدالله جانوف رهبری می‌نمود و محمود خدایبردیف هم از نام همین حزب برآمد می‌کرد. از این رو تاجیکستانی آزاد حزب تروریستی عنوان شده است در تاجیکستان.
поэтому представление прокуратуры было объявление этой партии террористическим.
و اما در یک فیته آودیویی که گویا سالی گذشته سوی یرش قربانوف رئیس حزب ثبت نام نشده تاجیکستانی آزاد از زندان قرشی ازبکستان بیرون آمده است، آقای قربانوف میگوید حزب وی با محمود خدایبردیف هیچ ارتباط ندارد. پاره از این مراجعات او به دست رادیوی آزادی رسیده است.
Sayın Mahmud Kudayberdiyev'in kasafatıge millet insanlar yaşaş menzillerini
به کثافت اسیان محمود خدایبردیف بعد ماه آوگوست سال 1997 هزارها نفر عضو گروه سرهنگ شورشی و خانواده آنها به ازبکستان مجبور شدند فرار بکنند. اما بعدن وقتی درک کردیم که هدف اصلی محمود خدایبردیف چیست و طلب حمله به شمال تاجیکستان را رد نمودند، مرا مورد شکنجه قرار دادند و با عیب های ساخته روانه زندان کردند.
ساخته عیب لو خلاصالر اشلب چکلب قماخانه‌لرده چریتیلماقتالر.
در همین حال دوستان کلی تاجیکستان بابا جان بابا خانوف در شرح خبرهای مطبوعات پیرامون استرداد دوباره محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان از دوشنبه به روسیه گفت در این باره با مقامات روسیه هیچ گونه گفتگو شنید صورت نگرفته است. دوستان کل این خبر را که گویا نمایندگان دوستان روسیه با این هدف به دوشنبه آمده باشند نیز تکذیب کرد و افزود
از روزی که حکم قوای قانونی در آمده است، پراکتور با این مسئله دیمین بار بر نگرشته است، این نمیگردد، کارم ندارد. یکان کس در باره محمدروز اسکندر از تاجیکستان و دیگر دولت بردن در فکر و خیالش نیست. این خیلی مسئله و این خیلی همکاری و گفت و گذار با پراکتور جنرالی یا فدراسیون روسیه نیست طریقم.
این هم در حالی که آنا ستاویتسکایا وکیل مدافع اسکندروف گفته است استرداد موکل او به دوشنبه قاچاقی بوده خلاف قانونهای روسیه به عمل آمده است و ابتدا باید قضیه این ربایش در دادگاه مسکو محاکمه شود. به گفته ستاویتسکایا پرونده اسکندروف در دادگاه حقوق بشری اوروپا انتظار حلنامه است. دوستان کلی تاجیکستان اما گفت که فعلا اسکندروف در زندان شرایط خوب دارد و از وضع بود و باشش شکایت نکرده است. اما نزدیکان اسکندروف گفتند وضع او در زندان خوب نبوده، ملاقات با او ممنوع بوده است. ناصر جان امامرزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناصر جان باز سوال داشتم از شما. اداره دادستانی اطلاع داد که رئیس کارخانه مرغ پروری ناحیه رودکی با اتهام فروش غیرقانونی زمین های دهه زینب آباد بازداشت شده است. آیا درباره سرنوشت منبعده ساکنان این منطقه که از خانه هایشان محروم می شوند تفصیلاتی داده شد؟
Нусратулла Абдуллоев, раиси додгуи олии кишвар, дар нишасти хабари имрузаш гуфт ки дар холи махрум шудани сокинони Зайнабобод аз манзили зисташон ки гуё гайри қонуни сохта шуданд, ба онҳо ҷуброн пули додан намешавад. Ва аммо дуститони кул бобоҷон Бобохунов гуфт ки мешавад ин қазияро барои ҳама ҷониб мусбат ҳал кард.
Як ҷои нозики дигар дорад ки агар ҳукумати ноҳия ба ҳукумати республика муроҷиат кунад, дар у ҳолате ки ҳукумати республика барои ҷудо кардани ҳамин заминҳои хисарона қарор бароварда розиги тиян ва баъд мардум агар дар инҷа хона созад, дар ҳамин ҳолат ҷиҳати ҳалли хатча меовад.
Аммо то ҳол ҳукумати ноҳияи Рудакӣ ин гуна тасмим нагирифтааст ва ин ки афроди аз манзил маҳрум шуда зимистони худро дар куҷо ва дар кадом шароит пушти сар хоҳанд кард, суоли рӯз боқӣ мемонад.
Носирҷон, бигӯед ки дар бораи боздошти раиси ширкати Орима чӣ тафсилот дода шуд?
Дар нишасти хабарии рӯзи чаҳоршанбе дуститони кул гуфт ки Маъруф Орифов, раиси шабакаи фурӯшгоҳҳои Орима, дар ҳоли ҳозир дар боздоштгоҳи муваққатии кумитаи амнияти миллии кишвар нигаҳдорӣ мешавад ва овозаҳо дар бораи раҳошудани ӯ бебунёданд. Бобоҷон Бобохонов гуфт ки раиси фурӯшгоҳҳои Орима бо ҷурми ришватдиҳӣ мавриди боздошт қарор гирифтааст, аммо дар ҳоли ҳозир парвандаи ӯро ожонси назорати молию мубориза бо фасод таҳқиқ мекунад. Ёдрас мекунем, Маъруф Орифов тобистони имсол аз сӯи мақомоти кумитаи амнияти миллӣ боздошт шуда буд. Тақрибан ҳамин вақт дар пайи тафтиши анбори ширкати M&P, ки молики мағозаҳои Орима аст, 1.5 тонн қаннодӣ ва маводи хӯрокаи غیر قابل استفاده مصادره شده و بعداً به در انبارهای این شرکت مهر زده شد.
تشکر از شما همکارمان ناصر جان مأمورزاده. شنوندگان ارجمند، همکارمان از نشست خبری اداره دادستانی کلی تاجیکستان توضیحات داد. مجله خبری از نصف هم گذشت، ولی طبق انعنه ما حالا یک آهنگ را میشنویم و سپس محتوای نیمه دوم ساعت اعلان خواهد شد. شنوندگان ارجمند، مجله خبری شامگاه چهارشنبه 17 اکتبر را میشنوید و حالا به محتوای نیمه دویومی این ساعت توجه کنید.
سرمایه‌گذاران خارجی به اتحاد کشورهای مشترک المنافع و دولت‌های اروپای جنوب و شرقی توجه خاص نشان می‌دهند.
آزادی مطبوعات در تاجیکستان آیا جای 115 هم از میان 169 کشور خوب است؟
برنامه های کاهش فقر در حیات مردم تاجیکستان تأثیری زیاده ندارند.
رهروبان شهر دوشنبه و شهر پراگ در چه حال قرار دارند؟ گزارش نوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سال گذشته اعضای اتحاد کشورهای مشترک المنافع و دولت‌های اروپای جنوبی و شرقی بیشترین بخش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را جلب کردند. سرمایه گذارانی بیرونه به اقتصاد این ممالک 69 میلیارد دلار پول گذاشتند که بخش اعظم آن را روسیه گرفته است. جزئیات مطلب را از همکارمان سلیمی ایوبزاد بشنوید.
اصلا سال گذشته نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشورها به بالاترین نقطه خیش رسید، بلکه در سرتاسر جهان نیز چنین افزایش به مشاهده رسید، نزدیک به 40%. بخش اساسی آن را سرمایه گذاری به رشته انرژی تشکیل داده است و اگر باز هم باریکتر رویم به استخراج نفت، فقط یک عدد تولید نفت از طرف شرکت های فرامیلی در بیرون از کشورهای خود به 530 میلیون بشکه رسید، در حالی که 10 سال پیش آنها در یک جایگی و بیرون از کشوری خود همگی 22 میلیون بشکه نفت تولید میکردند. محض نفت سبب جلب بخش بزرگ سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تا 30 میلیارد دلار به روسیه شد. یکی از مؤلفان یک گزارش، مشاور اقتصادی سازمان ملل متحد کالمن کالاتای میگوید تضاد روسیه این است که فایده زیاد و زودرس سرمایه گذاران از درد سرهای همکاری با روسیه شیرین تر می باشد.
یک تفسیر البته این است که ذخیره های طبیعی روسیه برای سرمایه گذاران خارجی اینقدر جالبند که شرایط دشوار کار را هم قابل قبول می گردانند. مثلا شرطی را که خارجیان می توانند تنها شریک خوردی باشند. آنها همچنین مالیات بلند، دستمزد زیاد و دیگر پرداخت ها به حکومت را می پذیرند. زیرا یک شتاب زدگی برای ذخیره های طبیعی فدراسیون روسیه در میان است.
بعد از روسیه، قزاقستان با جلب 6 میلیارد دلار سرمایه خارجی در بین کشورهای شوروی سابق از لحاظ جلب مبلغ‌های بیرونه در جای دوم قرار دارد، ولی در اینجا هم اساساً نفت و گاز در مرکز دقت می‌باشند. استانه به خارجیان شرایط بهتر پیشنهاد می‌کند، چنانچه 48% شرکت‌های نفت و گاز آن را خارجیان در دست دارند، در حالی که در روسیه این عدد 7% کاهش یافت. کشور دیگری صاحب ثروت‌های هنگفت طبیعی آذربایجان است که 95% سرمایه‌های بیرونه به رشته نفت و گاز آن سرازیر شدند، در حالی که قزاقستان تلاش دارد همزمان رشته‌های دیگر اقتصاد خود را گسترش دهد. آذربایجان به طور کامل به نفت و گاز تکیه زده است، ولی از هر دو کشور دیده سرعت و وسعت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اوکراین بالاتر است. عجابتش در آن است که روسیه نیز به یک سرمایه‌گذار قوی خارجی اوکراین تبدیل می‌یابد. اقتصاد کشورهای مانند تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان و قرقیزستان در جلب میلیون‌ها دلار خارجی نه چندان کامیاب به شمار می‌رود. نه تنها نبود ثروت‌های مانند نفت و گاز علت این عقب‌مان نیست، بلکه شرایط کار شرکت‌های خارجی و ضعف تضمین آینده آنها احتیاطکاری سرمایه‌گذاران را انگیزش می‌دهند. ولی با وجود این در کشورهای نامبرده نیز افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مشاهده می‌رسد. سخنگوی وزارت تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان غفورجان رسولی می‌گوید
در سال 2006 جمع سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد مملکت 275 میلیون دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذاری مستقیم نیز 196 و 5 میلیون دلار آمریکا را تشکیل داد. در سال 2005 54 میلیون دلار بود سرمایه‌گذاری مستقیم و در سال 2006 بیشتر از 196 میلیون دلار را تشکیل داد.
غفورجان رسولی، سخنگوی وزارت تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان. در گزارش نوی سازمان ملل متحد گفته می شود در برخی از دولت ها مانند روسیه و ازبکستان، حکومت ها نظارت بر رشته های استراتژی صنعتی را با دو راه تقویت می دهند. یکم، محدودیت سهم سرمایه گذاران خارجی در نظارت مستقیم به تولید و دوم، حفظ حتمی 25% سهم از 51% اکثریت در دست دولت یا شرکت های ملی.
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع و اروپای جنوبی و شرقی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه برنامه خبری. حکومت تاجیکستان طی 16 سال استقلالیت جهت کاهش فقر در کشور برنامه‌های زیادی را روی دست گرفت. یک ایده از این برنامه ها به ثبوت رسیدن، برخی دیگر در مرحله اجرایش هستند. مثلا چند قبل حکومت تاجیکستان قانون تنظیم رسم آیین ها را در کشور جاری کرد که هدف اصلیش کاهش دادن فقر است. اما بعدی به تصویب رسیدن این قانون، نرخ آرد و به دنبال آن دیگر مواد نیاز اول از قبیل روغن، قند، سبزیجات، میوه‌جات و غیره بالا رفت که باعث نگرانی های جامعه تاجیکستان گردید. اکنون از گزارش همکارم برات یوسفی میشنویم که برنامه های حکومت تاجیکستان جهت کاهش دادن سطح فقر تا کجا مؤثر بودند.
قشاقی و ناداری، زندگی پایین از خط فقر یک مشکل عمده مطرح شونده در جامعه تاجیکستان است که طول بیشتر از یک ده ساله اخیر سری آن زیاد میگویند و جهت کاهش میزان فقر در میان مردم کشور حکومت و همچنین سازمان های بین المللی برنامه ریزی ها دارد. اقتصادشناسان کشور اصلا پایه های فقر در تاجیکستان را به بحران اقتصادی ده ساله اخیر قرن گذشته مربوط می دانند که منابع اصلی درآمدهای اجتماعی مردم را تقریبا از بین برده است. اما تحلیلگران سیاسی باز هم علت اصلی را در بحران سیاسی سالهای 90 قرن 20 در کشور می دانند. و اگر سر علت اصلی قشاقی مردم تاجیکستان با نفر از این گروه مردم صحبت کنیم، تقریبا روشن خواهد شد که مردم کشور با کدام سبب به دام فقر گرفتار شده است. سوالات محمودوا یک ساکن رشک فعلا در دوشنبه اقامت دارد، در خیابان‌های پایتخت به ویژه راهروی مسجد مرکزی دوشنبه برای رهایی خود و فرزندان از گرسنگی دست به گدایی دراز می‌کند. خانم مرادوا سابقه 30 ساله کار در مقامات دولتی دارد، ولی امروز امید به دست سخاوت رهگذران بسته است.
در همه جنگ‌های برادر کش شوهر ما کشتن، بچم کسل روحی شد، در همه جنگا ترسید، بچم 34 سال شد هوچ پس مینم،
او بچه دیگر من پولی پس شد، دو بچه به خونه و به در یک خونه یک خونه به حولین.
همه خیلی جایی نیست که من ببرانم در راه ماشین میبرانم، کرپچه رو میپرتم، بچه من میبرانم که شمال میتیم که نفس.
در تاجیکستان اصلا دو قشر جامعه، اطفال و سالخوردگان از قشاقی زیاد رنج میبرند، زیرا آنها بیشتر از هر گروه دیگر نیازمند به پشتیبانی هستند و اگر اطفال با کمک های اجتماعی که قبلا زمان شوروی از سوی دولت به دست می آوردند امروز کاملا محرومند و اما معاش بازنشستگان که بر عوض زحمت های قبلی خود دریافت میکنند خیلی ناچیز است و حتی به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی تحقیر به نظر میرسد. ولی به هر صورت حکومت تاجیکستان در این اواخر اعلام داشته است که میزان فقر در تاجیکستان جدی رو به کاهش است و در 7 سال اخیر میزان فقر در کشور از 85% قبلی تا به 57% کاهش یافته است. غفورجان رسولوف سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت کاهش میزان فقر در کشور را مربوط به برنامه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی حکومت می‌داند. با گفته او تصمیم برنامه استراتژی مبارزه با فقر در تاجیکستان تصمیم جدی حکومت کشور در روند فقر زدایی در میان مردم بوده است، زیرا با گفته او در ضمن طرحهای مهم کمک و پشتیبانی از مردم قشاق کشور عملی شده و میلیون ها دلار سرمایه کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی جهت انجام موفقانه این طرحها ارائه گردیده است. آقای رسولوف می افزاید و طبق این برنامه حکومت تاجیکستان در نظر دارد که میزان فقر در کشور تا سال 2015 تا حدود 32% پایین رود.
امروز کارها برای پس کردن سطح کمبزاتی ادامه دارند و راه‌های مختلف هم تعیین شدند، نشان داده شدند. بخصوص یکی از اون راه‌ها بهتر نمودن سطح دانشی کادرها، یک راه دیگرش بهتر نمودن وضع اقتصاد جمهوری تاجیکستان. وقتی که مجموع محصول داخلی زیاد می شود، وقتی که خدمت رسانی ها با اهالی بهتر می گردد، حجم خدمت رسانی ها زیاد می شود، خود از خود تعداد اون شخصی که کم بزاعت هستند کمتر می شود، چون که درآمد زیاد می شود. باز غیر از این رشد دادن صاحبکاری هم برای سطح کم بزاعتی مساعدت می کند.
این در حالی است که سازمان های مالیوی بین المللی معتقدند که در تاجیکستان میزان فقر تا حد معین کاهش یافته است، ولی میگویند که ارقام در رابطه پخش نموده حکومت تاجیکستان را نمیشود دقیق عنوان کرد. کارلوس پینیروا رهبر هیئت صندوق بین المللی پول دایر با مسائل تاجیکستان میگوید تخمین است که آمار در مورد کاهش فقر اعلام کرده حکومت تاجیکستان حسابات بانک جهانی است و میافزاید در تاجیکستان برای رسیدن به اهداف برنامه های مبارزه با فقر باید در بخش کشاورزی از اصلاحات جدی کار گرفت. او میگوید من فکر میکنم که فعلا نظرپرسی خانواده ها در تاجیکستان جریان دارد و در صورت انجام این نظرخواهی ما میتوانیم در مورد میزان دقیق قشاقی در این کشور حرف زنیم. اما در همین حال تحلیلگران تاجیک میگویند اگر در یک ده ساله اخیر میزان فقر در تاجیکستان تا حد معین کاهش یافته است و اما در مجموع زیاد نظررس نبوده است، زیرا به اعتقاد آنها ریشه فقر در کشور عمیق‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. شاکر جان حکیموف کارشناس تاجیک میگوید با آمار اعلام کرده حکومت تاجیکستان در مورد کاهش میزان بی‌سابقه فقر در کشور زیاد اعتماد ندارد، اگرچه این آمار پیشنهاد کرده بانک جهانی است،
زیرا که فقط در یک سال اخیر تقریبا 3-4 مرتبه نرخ و نوا و ارزش خدمات رسانی از جانب مقامات دولت و دیگر ساختارهای مربوطه وی به جامعه مانند برق، آب، گاز، سوزشواری و غیره خیلی بالا رفت و اینچنین نرخ و نوای بازار و این خودش عمیق است که در ردیف این کفالت اجتماعی که دولت باید به جامعه و مردمش و شهروندان تامین کند متناسبا خیلی ضعیف تر است و اگر کوششی بلند برداشتن حد اقل مزد مهنت و نفقه بود پس از 5-8 مرتبه از بالا رفتن نرخ و نوای بازار و دیگر نمودهای خدمات رسانی دولتی
روز جهانی مبارزه با فقر شروع از سال 1992 با قرار مجمع کلی سازمان ملل متحد تقریبا در 110 کشور جهان استقبال می شود و در این روز از مراسم و تصمیم های جدی مربوط به فقر زدایی کار می گیرند. زیرا بر طبق آمارها فعلا از 4 یک حصه ساکنان سیاره در قشاقی بسر می برند و معلومات سازمان ملل متحد بر این است که شروع از سال 1991 تا کنون در کشورهای شوروی سابق تعداد مردمی در پایین از خط فقر زندگی داشته از 2% قبلی تا 25% افزوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
عدم تأثیر برنامه های حکومت تاجیکستان به کاهش فقر در کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بید حالا در باره مردم صحبت کنیم که همه روزه با آنها وامی خوریم اما کم کسی یافت می شود که با آنها اعتبار دهد. من رهروبان را در نظر دارم. اگر تصور کنیم که آنها نیستند پس حال شهرها هم می شود تصور کرد که چی خواهد بود. البته این یک خلاصه کلی است. اما آنها چی روز و روزگار دارند؟ اگرچه کم کس به رهروبان دوشنبه توجه می کند، امروز همکار ما سفرگل عالمی صبح ساعت 4 از حال و احوال آنها پرسان شد. اینک گوش دهیم به گزارش او.
گوشت باشن در یک ماه دو ماه یک کلو گوشت میخرون صد برشی گرفتن این همه قریشون میرسن. گوشت یک جو میرسن.
این صدای زنی بود با نامی سیرم خوجای و ساکینی شهری دوشنبه. خانم سیرم میگوید 69 سال دارد. مادر 11 فرزند و مادر کلانی 24 نبیره است. و بیش از 40 سالی عمری خود را صرف جاروب کشی در خیابانهای پایتخت کرده است. من تقریبا ساعت 4 شب خانم سیرم را با دیگر همکارانش در خیابانی اسماعیل سامانی هنگام جاروب کشی دریافتم و نخست از او سوال کردم که در پیران سالی اجرای چنین یک کار سنگین برایش دشوار نیست؟
ما برای اینم زندگی مجبور کرده است برای فرزندو خیهاش در هیچ جای کار نیست فرزندو کار کنن مجبورم که بچه هم مثال برهن نگردن یکون خلیگانی نکنن مجبورم اره همو قمن اومدم اینم اینجا دارم کم کم کار کرده استم که زندگیم پیش رو
خلای سیرم چقدر معاش میگیرید؟
22 تومان پنسا میگیرم 30 تومان دوم پرالینه 52 تومان حاضر یک لینچور 120 تومان اکی 52 تومان دکی جو میرسه هیچ جو داره نمیرسه دختر جو اره همو خیلی نمیخواد چکنیم اکی نمی جو میگیم کار میکنیم زندگی مون میگیم پیش بریم 6 تا که دیگه به خونه دار کارگی نیست زندگی نمیرسن مجبورم که خوشکو کنم بچه ها گفتیم از اگه اگه نمیسی او سوگیر میگردن یا سندوس و میمی اوان همین شکم داره او نکردستن بچه ها به زن دختر ها به شما موندن
معلومات ندارن یکانتشان کسب کار ندارن
نه فقط این همین ماشین های همین مده یا ماشین مده دارون همون در تاکسی میزنن یک سال رفت روسیه کار کرد اومد اینه خونه در خواه سه تا فرزند دارم دیگه هیچی کسم کار ندارم مکتب در بردم موندم ایرو به پولی فرزند دارم مکتب غلطوندم
من همینقدر کاری وزنین همینقدر زندگی وزنین و نمیتوانید که خوراکی درست برای بچه هاتون پزید از گوشت مثلا
گوشت و بچان در یک ماه دو ماه یک کلو گوشت میخرون صد برشی گرفتن این همین قریشون میرسن گوشت یک جو میرسن این همین چای نون قند همین میده و چای در همین کرچکه پرچکه میرسن ما با گوشت دروم نمیرسن که میتون بچه ها رو تأمین کنون گه پر روستی ده
نه رمضان بود شما رمضان چی روزه گرفت
خیلی رمضان ده تد بر شکر خدا خوردیم که یفتیم یا گواک دارم اما یا چی که شیر دادک اینمی شیر چای پیر چای اینمی گفتیم خوردیم شکر خدا
و مثلا در این سین سال مونده نمیشوید شما سلامتی تون چی خیلی است
سلامتی ما گه پر روز شبون در همی جیور در کار میکنم دو بار غلطی دم یک دست نشکسته یک بار غلطی دم یک دست نشکسته یک بار دیگه خدیره رفته که در غلطی دم میانم سلامتی ما که وزیره را تد برشگیر سوده نیکی مانده میشه یا خوی مانده نمیشه مانده میشه یا شم باشه کمی بدن جارو مانده میشه
در یک شبونه روز چند ساعت خوب میروید شما؟
یک خوبه که بگو دختر جان نمیجا میرم خواب میکنم میخیدم با تهرت نینم نمازکام هم میخونم با میشینم اوقات میخورم
ما گفتن که در ایدها و در سالی نو مثلا دیگر هشتمی مرد مثلا شما در ارد و روغن و اینها میدهند شما را میتین؟
یک همین سال دادن اویتی یک این نمیرم از اون در دادن در کلوی ارد خیمی مزده و شده دادن شکر صد بار شکری خدا خدا همه هر یه انسان ای پا و پر خودش مانده نکنه همه پاها کار کنه شما لبا امر خدا روز خروزت هست
به صحبت من و خانم سیرم زن جاروب کشی دیگر یکی از همکاران خانم سیرم که خود را ستاره معرفی کرد همراه شد خانم ستاره گفت وی 65 سال دارد و خانوادهش از 10 نفر عبارت است و افزود ماهی گذشته دچار صدمه شده است آن هم هنگام جاروب کشی در خیابان ساعت 3 شب
من خود ما چند بار ماشین زر کرده یاردم کرده نستن من ماشین زد گایی را گفتیم گایی او شوفیر یافت نیا نمیدانم دیگه گفت پلیش را میبرم اتیم که مثال من 200-300 سامانم بروم من قرض کردم قواله کردم توبت کردم با نشد با امتحاز اینا پام دستم درمنده پام درمنده چکلی اینا مای فیورال ده اینا همی پار اینا مای فیورال 21 فیورال ده من گیپس شدم همه رفتن دیرم که من چی احول ده بدم من در جای کار هم میخیلشم من مثال پامشت انسان هم یاردم کدم از جای کار ندادن من
نه همه طرفی کارتون یاردم کدن
نه همه شخد ما دادیم
چند فرزند داری؟
من هفته
صحبت ما را با زنانی جاروب کش صدای مردی میان سال که سروری این زنانی جاروب کش بوده است خاتمه بخشید که تأکید میکرد مشغولی کار باشند و خانم سیرم به جای خداحافظی آرزو و ارمانهای خود را با یک دعا بیان داشت.
خدای تعالی عمر دراز تا دنیا را تنجی و امانی کنه سری و پری کنه یلین چه آرده دوازده سامان کنه ما را به نور ایمان برا برحمت که رحمت رحمین بچم این همی قمید
سفرگل عالمی رادیو آزادی دوشنبه
روز و روزگاری رهروبانی شهری دوشنبه که از حیات رهروبانی دیگر کشورها فرقی کلان دارد. همچنین در برابر معاشی کلان رهروبانی خارجی می توان گفت که در کشورهای دیگر رهروبی اصلا کسب مردان است. خب ببینیم که رهروبانی جمهوری چخ در چه حالن. این موضوع را همکارمان خیرمانی بقازاده پیگیری کرده است.
دوشنبه ساعت تقریبا 3 شب است و در برابر یگان ماشین ها و مردکاران جویای کار در خیابان ها گروهی زن های جاروب به دست پیدا می شوند. تقریبا در همین ساعت ها 5000 کیلومتر دورتر از دوشنبه در خیابان های پراگ پایتخت جمهوری چخ مرد با اسم پاول سوار ماشین کوچروبی همچنین در اندیشه به تنظیم آوردن سیمای این شهر زیبای اروپایی می باشد. پاول لباسی گرمی نارنجی بتن همراه با شریکش مسئولیت کوچروبی را به دوش دارد و می داند که در دوام 8 ساعت آنها باید 10 خیابانی تحت نظارت خود را تمیز کنند. برای آسانی کارش شرکت به وی همه وسایل ضروری کوچروبی را داده است. اکثر وسایل کاری فراشان اینجا مثل جاروب و پنجشاخه و ماشین کوچروبی و بلهای برفتازه کنی در استفاده ساده و گاهی طبقی مودی آخرین تهیه شده است. در جمهوری چخ مثل اکثر دولت‌های اروپا و غرب خدمت‌رسانی مختلف شهری را شرکت های الهیده بدوش دارند و میخال پارا رهبری تجارتی یکچنین شرکت با اسم کموک روزی شد مهمترین شرط و شرایط کاری فراشان محلی را بر رادیوی آزادی قصه کند و گفت
Samozřejmě jsou zaměstnáni podle zákoníku práce a ty podmínky jsou...
Albatta, kormandani ma mutabiq qanuni kar va az ruyi muqarrarati dakhili shirkati ma maosh migirand. Maoshi ki onha migirand mutabiq qanuni kar hisob karda shuda, inchunin balai on hama andazhoi zaruri pardokhshavanda ilova mishavad. Yani andazi nafaqa, bimai behdashti va andazhoi digar. مطابق مقررات داخلی شرکت آنها به بعض امتیازها یا قرضها هم دسترسی دارند، مثل دسترسی به تلانهای غذا در حجم 60 کرون در یک روز. از این مبلغ 45% را خود کارگر می دهد و باقی را شرکت. فروشان با این تلان در نقطه های مخصوص غذا خوراک خورده می توانند. علاوه به این با آنها سالانه معاش 13 یا 14 را هم مطابق محصولناکی کارشان پرداخت می کنند. این تقریبا 50% معاش ماهانه آنها را تشکیل می کند. از این رو ما گفته می توانیم که ما با آنها در مجموع سالانه 13 بار معاش پورا پرداخت می کنیم.
او افزود که ماه فراشان شرکت آنها 10-11 هزار کرون برابر با 550-600 دلار آمریکایی معاش میگیرند که برای روزگذرانی و حل کمبودی های دیگر زندگی مثل خرید لباسی نچندان گران کفایت میکند. به فرق از تاجیکستان در جمهوری چخ کاری نچندان آسان فراشی و تمیزکاری خیابان ها اکثرا به دوش مردان است. درصدی کمی زنها راضی می شوند که جاروب در دست و یا سوار ماشین خاک و اخلاط کوچه را تازه و یا در روزهای سرد زمستان راه و جاده ها را از برف پاک کنند. در میان آنها اکثر مردان میان سال و تا 40% مردان سنی نفقه را واخوردن ممکن است، میگوید میخال پره. شرایطی به کار فراشی استخدام کردن مردم در جمهوری چه خیلی عادی است. در صورتی که کس در گذشته جنایتی مخصوصا وزنین صادر نکرده باشد و از مشکلات جسمانی و صحتی اذیت نکشد، می تواند به اصطلاح بد از جاروب گیرد. میخال پره میگوید که اکثر شرکت های تمیزکاری شهر پراگ با کمبود نیروی کاری روبرو هستند و جای آنها را تا اندازه شهروندان دیگر کشورها مهاجران کاری تبدیل میکنند. و گفت که تقریبا 10% فراشان آنها را شهروندان اوکراین و بلغارستان تشکیل می دهند که با سبب بیکاری شدید در دولت هایشان به جمهوری چخ آمده، اکثرا با کار مشغول می شوند که مردمی محلی با آن رفتن نمی خواهد. همان طوره که در کوچه و خیابان های شهرهای روسیه این مسئولیت را اکثر شهروندان جمهوری های سابق شوروی مثل تاجیکستانی ها به دوش دارند. در جمهوری چخ کار فراشان از فصل سال هم سخت وابسته است. مثلا تیر ماه زمستان کار آنها بیشتر و سخت‌تر نظر به دیگر موسم های سال بوده است. اما با این وجود پاول و دیگر همتایان او خوب می‌دانند که این همه زحمت و معاش آنها کافی است که شام با دوستانشان در یک طربخانه عادی آبی جو نوشیده از تلویزیون بازی فوتبال را تماشا کنند و فردا صبح دوباره سری کار برگردند.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش میرسیم به انتهای ساعت اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. چند لحظه پس نشر نوی اخبار جهان با دنبال آن برنامه های آینده ساز و علم و فناوری با برنامه های ما باشد.
شنوندگان ارجمند، حالا همکارمان خیرمانی بقازاده در استودیو است و میگوید که همین لحظه پارلمان ترکیه عملیات ارتش این کشور در شمال عراق را تصدیق کرد، ولی این حتما معنی آن را ندارد که همین با همین زودی ها ارتش به شمال عراق حمله می کند. خوب با ما باشید، بعد از چند لحظه نشر دوم خبرها پیشکش می شود و سپس در نشر جنبستی ما این مسئله را به طور مفصل ارزیابی می کنیم.